بسم الله الرحمن الرحيم. رسیدیم به مسئله 18. این مسئله متفرع در بحث اجاره، این مسئله مشتمل بر 4 فرع هستش. فرع اول، لا بأس به استئجار اثنین دارن علل اشاعه ثم یختصمان مساکنها به ترازی او به قرعه. گفتیم در اجاره اعیان تملیک منفعت است به عوض. حالا جناب موجر میتونه تملیک بکنه منفعت دار به یک نفر و میتونه تملیک کنه به چند نفر، مثلا خانه را اجاره بده به زید و عمر معن، به نحوی که مستأجر زید و عمر باشه. در اینجا 2 سوال مطرح میشه. سوال اول اینه که مالک منفعت این خانه کیست؟ خانه را به 2 نفر اجاره داده، یکی به زید و عمر به یک عقد اجاره، گفته آجرت کما داری به کذا، اونها هم قبول کردن. در این صورت مالک منفعت این خانه کی میشه؟ خب معلومه که مالک منفعت خونه این 2 نفره، ولیکن 2 جور تصویر میشه مالکیت اینها. نحوه اول اینه که یک ملکیت بیشتر نیست که 2 طرف داره، یک طرفش منفعت خانه است، یک طرفش مجموعه زید و عمر، این 2 نفر با هم هست. این یک تصویر که مجموعه این 2 نفر میشن مالک چی؟ مالک این منفعت یک ساله مثلا خانه. یه ملکیت بیشتر نیست، یک طرف علقه منفعت یک ساله خانه است، یک طرف این علقه، این 2 معن هستش، این مجموعه زید و عمر مالک این 2 منفعت یک ساله بشن. صورت دوم اینه که نه، 2 علقه ملکیت هست، یک طرف علقه ملکیت زیده و یک طرف علقه منفعت ملکیت عمره. طرف دومش چیه؟ علقه ملکیت است بین زید و منفعت نصف دار نصف مشاع. خدمت شما عرض کنم که و یک طرف دیگه عبارت از امر و طرف دوم امر عبارت از نصف منفعت نصف دار به نحو چی؟ به نحو نصف مشاه. این 2 صورت. خب میدونی که یک صورت سوم هم داره، فعلا همین 2 صورت رو در نظر بگیریم. پس 2 صورت تصویر میشه، یکی این که ما 2 علقه ملکیت داشته باشیم، یکی یک. اگر یکی باشه منفعت و دار یک طرف علقه است، مجموع زید و عمر هم یک طرف علقه است، اون 2 تا معن مالک این منفعت هم. اینه بهش میگیم اشاعه در مالک. خدمت شما عرض کنم قسم دوم اینه که نه، 2 تا علقه است، یکی بین ذات، یکی بین زید و یکی بین منفعت نصف دار نصف مشاعش، یکی علقه بین امر و منفعت نصف دار نصف مشاعش. این میشه اشاعه در مملوک. خب این دقت کردید 2 جور تصویر میشه. حالا وقتی میگه آجرتو کما داری به کذا، کدوم یکی محقق میشه؟ ببینید هر 2 معقوله، هر 2 ممکنه، ولیکن اونی که عرفی هست و عقلایی هست اشاعه در مملوکه، یعنی واقعا 2 تا مالک داریم ما، یکی زید یکی امره. سرش چیه؟ سرش تبعات این نحو ملکیت. زید در قبال ملکیت خودش مسئوله، ام در قبال ملکیت خودش مسئوله، چون ملکیت یک مسئولیتی هم میاره. و میدونید که مجموعه به ما و به مجموعه قابل مسئولیت نیست اصلا. همیشه در ذهن شریفتون باشه مسئول دائما شخص چیه؟ حقیقیه. هیچ وقت مسئول شخص حقوقی نمیشه. مثلا شما یه شرکتی میزنید، خب در مقابل فرض کنین پرداخت مالیات، در مسائل حقوق جزایی، قضایی، مدنی مسئولیت هایی هست. هیچ وقت مسئولیت متوجه شرکت نیست، دائما چیه؟ مسئولیت متوجه اشخاص حقیقی است. مثلا مدیر شرکت، مثلا مالک شرکت، مثلا امناء این هیئت، امناء یعنی تک تک امناء این شرکت. این یک امری هستش که کلن مسئولیت دائما متوجه افراد حقیقی است، نه متوجه افراد حقوقی. چون ملکیت هم برای خودش مسئولیتی رو برای مالک میاره، لذا اینه که در عرف و سیره چیه؟ اونه که مالکه، این دو نفر مالکن، دو تا علقه ملکیت هست، نه اینکه یک علقه باشه بین مجموع این دو نفر و منفعت دار. این یه مطلب. همیشه شخصیت حقوقیست مجموعه، چون مجموعه امر موهومیه. ما چیزی به نام مجموعه در خارج نداریم، یه امر موهومیه. لذا اگر گفتیم مجموعه مالکه، مالک میشه شخصیت حقوقی، شخصیت حقوقی مالک میشه، محصولی نداره، ولیکن مسئول واقع نمیشه. آره، یعنی این ارتکاز اون امر واقعی است که مسئول شخصیت حقوقی معنا داره. آخه شما شرکت رو که میتونیم بایین زندان، که شرکت رو که میتونیم گوششو بکشیم، باید یک کسی باشه تا او رو بندازیم زندان، باید یک کسی باشه که او رو تحت اجبار قرار بدیم، باید کسی باشه که ازش سیمجین کنیم، سوال جواب کنیم. لذا هیچ وقت شخصیت حقوقی مسئولیت پیدا نمی کنه. بله، مالک میشه. نه، الان این مالکی میشه، وقت ولی اون مالک میشه مسئول. وقت در مانه نفعه گفتیم مجموعه میشه مالک، ولیش کیه؟ هیچ کنه مجموعه دیگه نمیتونم از... نه، مالک شرکا نیستن، مالک خود شرکته، ولی که مسئول شرکت کیه؟ مسئول رفتار و کردار این یعنی بازده این شرکت مسئولش کیه؟ مثلا مدیر عامل یا مالک شرکت. خود شرکت دیگه مسئول نیست. در اینجا اگر گفتیم مجموعه مالکن، یعنی مجموعه زید و ام، کی مسئوله؟ مجموعه که میتونه مسئول باشه. اگر بخواییم بگیم زید یا ام یا هر یک، این غیر عرفیه که زید مسئول باشه در مقابل چی؟ در مقابل کارهایی که مربوط به این مجموعه است، که یک مجموعه خود امره، بخشش خود امره. لذا این عرفی نیست. در اینجا دو تا علقه مالکیت هست، دو تا علقه ملکیت هست، یک سرش دور کمر منفعت بسته شده، نصف منفعت، منفعت نصف دار، یک سرش هم دور کمر زید بسته شده. بله؟ ببینید، عقد منحل نمیشه به دو تا عقد، اما نتیجه این عقد انحلال نیست، این تحلیل در عقده. این در نتیجه عقد چیه؟ در نتیجه عقد دو تا ملکیت حاصل میشه. مثل این که برای مثال میخوام بگم، اگر مرادتون انحلال عرفیه، نه انحلال حقیقی، بله انحلال عرفیه، انحلال حقیقی نیست. بله؟ بله. ببینید، من یه دفعه مثلا خانه ام رو به زید میفروشم، این کتاب ام رو به عمر میفروشم، میگم بعتو هادانه لکما، این انحلال حقیقیه. و دقت کردی؟
نه،
آره. اما در مثل ما نحن فی این انحلال عرفیه، نه انحلال، این دو تا تملیک نیست. خدمتتون عرض کنم که این مسئله اول تو این فرق. مسئله دوم اینه که خب حالا این بعد از اینکه این دو تا مالک شدن از این خونه چطور استفاده کنن؟ سید فرموده که به یکی از دو راه، یا توافق و ترازی کنن یا قرعه بزنن. ترازی میکنن، یکی میگه من میرم طبقه اول تا برو طبقه دوم، توافقشون اینه، زید طبقه اول زندگی میکنه، عمرم طبقه دوم. اما یه دفعه نه، ترازی حاضر نیستن. مثلا یکی از این دو طبقه بهتره، فرض کنیم طبقه اول بهتره. چرا؟ چون این خونه اصلا آسانسور نداره، پله داره. و وقتی که پله داشته باشه، طبقه اول از طبقه دوم میشه بهتر. هر کدوم مایل بره طبقه اول، سید میگه به قرعه رجوع کنن. خب ترازیش که محل کلام نیست، ترازی محل کلام نیست، بلکه چیه؟ بلکه انما کلام فقط در قرعه بحث کنیم. در باب قرعه که اون روش قرعه به هر شکلی اصلا مهم نیست، اون نحوه قرعه. مثلا میتونیم قرعه به این صورت بنویسن که برای طبقه اول یا دوم اسم اشخاص رو بنویسن، اسم هر کی در آمد اون طبقه اول داره، یا اسم هر کی در آمد طبقه دوم داره. اینا میتونن به جای اسم نوشتن مثلا با تصریح قرعه بزنن، بگن اگر اون خدمت شما عرض کنم که فلان عدد در آمد، یعنی تصویر اگر تعداد دانه ها زوج بود زد بره طبقه اول، اگر فرد بود زد بره طبقه دوم. اون مهم میشه برازادیه. میتونم که مثلا به هر نحوه، مثلا فرض کنید که تاس بندازم، بگن اگر چون تاس 6 وجه داره، این 3 وجه اگر آمد، 1 آمد یا 2 یا 3، زد بره چی؟ طبقه اول. اگر اون 3 وجه دیگه آمد، یکی از 3 وجه دیگه آمد، زد بره طبقه دوم. دو تا. پس این مهم نیست که نحوه قرعه خاص نیست، اصلا یک کیفیت خاصی لازم نیست. میتونن برای مثال خیلی از انهای قرعه رو بندازن. انما در قرعه دو تا بحث شده. یه بحث اینه که قرعه کلن مال کجا هست، جاییست که واقع معین داره و ما نمیدانیم، یا این که نه اهم از حتی اونجایی که واقع معینی در کار نیست. واقع معین داره، یک عبایی بین زید و ام اختلاف شده، زید میگه این عبا مال منه، ام میگه این عبا مال منه. واقع معینی هم هست، یعنی فی علم الله یا عبا مال زیده یا مال امره. اینجا میگن جاییش که واقع معین هست و به اصطلاح بهش میگن مورد مشتبه، یعنی واقع بر ما چیه؟ اشتباه شده. یه جایی داریم که اصلا واقع معینی نیست، واقع معینی نیست، در واقع میخوان واقع رو با همین قرعه چیه؟ درست کنن، نه این که معینه، میخوان مشتبه نیست. میگن این رستوران مورد مشکل. مثل چی؟ مثل این که طبقه اول زید بشینه یا امر. خب معلومه که طبقه اول منفعتش نه مال زید نه مال امره، بلکه منفعت طبقه اول خب مشترک بین کی؟ زید و امره. منطقه اشتباه اشکالشون در اینه که کی بره اونجا بشینه؟ واقعی نیست. یعنی اینطور نیست که یکی از این دو حق سکونت در طبقه اول رو دارن و اندالله معلومه و اندنا چیه؟ مجهوره. یکی اینکه قرعه مال مورد اوله یا مال هر دو مورده، و دوم اینه که این تکلیف به قرعه آیا یک تکلیفه یا نه یک اختیاره. ما میتونیم به قرعه رجوع کنیم. اینه دقت کنید، در مورد قرعه ماها در مسئله اول گفتیم آقا هیچ فرقی بین اول و دوم نیست، یعنی بین امر مشتبه و امر مشکل، و در مورد مسئله دوم گفتیم آقا قرعه وظیفه نیست، قرعه یکی از انها وظیفه مجموعه چیه؟ ترازیه. به جای اینکه توافق کنم که زید در طبقه اول بشینه و ام در طبقه دوم، توافق میکنن که قرعه بزنن. اگه فرض کنیم قرعه آمد که طبقه اول امر بشینه، معناش اینه که اینا ترازی کردن که ام در طبقه اول بشینه، اونجا در طول قرعه. گفتیم آقا قرعه هیچ وقت وظیفه این نیست که ما بر ما لازمه که به قرعه رجوع کنیم. بله دقت کنیم، گفتیم گاهی وقتا قرعه به لحاظ یک موضوعی دارای اثره. مثلا ببینید قاضی باید به عدالت حکم کنه، دو نفر سر یک عبا این نزاع کردن، رفتن پیش قاضی، هیچ کدوم به اصطلاح نسبت به این عبا ترجیحی رو ندارن. قاضی دو راه داره، یکی این که همینجوری بگه این عبا مال زیده، مثلا دقت کردی عبا رو بگیره بده به زید، یکی اینه که قرعه بزنه، میگه من قرعه میزنم به اسم هر کی در آمد عبا رو میدم به همون کس. خب به نظر میاد در نزد عقلا و در نزد عرف این قضاء به قرعه عادلانه است، اما در مقابل قضا همینطوری خودشی که اختیار کنه. چون چرا به عادلانه است؟ چون خواسته ها و اموری هست که ناخواسته در تصمیم انسان اثر میگذاره. به قول فلاسفه ولو اصولی ها سخت مخالفن، میگن ترجیح بلا مرجح در نزد فلاسفه محاله. اگر میگه این عبا مال زید باشه، حتما در ذهن این قاضی مرجحی بوده، غیر ارادی اون مرجح اثر خودش گذاشته در مقام انشاء حکم، گفته این عبا مال چیه؟ مال زید باشه. این قضا دیگه عادلانه نمیتونه باشه، چون یه مرجحاتی اثر میذاره ولو غیر اختیاری، میگه این مال زید. اما اگر به قرعه واگذار کرد دیگه اون مرجحات نقشی نداره. قاضی میگه من قرعه میزنیم به اسم هر کی در آمد عبا مال او. وقت در اینجا که قاضی قرعه میزنه، این قضاش میشه قضاء به عدل، قضاء به عدل میشه. بله بودیم ترازیه، توافقه. توافق دلیل نمیخواد، چون هر دو سلطنت بر مال خودشون دارن. حتی اونایی که گفتن واقعی باشه، که انهو فکر کردن که قرعه یک امر شرعیست ولو به نحو امضایی، نه نه فرق میکنه. گفتیم ترازیه، هر چی طور ترازی کردن، یعنی آره. لذا این هستش که در اینجا خب باید قاضی به قرعه رجوع کنه. چرا باید رجوع کنه؟ نه از باب این که قرعه اماره هست، از باب اینه که قضاش قضا به عدل باید باشه. اگه بدون قرعه گفت آقای این عبا مال زید، این قضا به عدل نیست. چرا؟ نه این که فامیل بازی بکنه ها، نه، فرض کردیم که الکی نگفتم، تو گفتم بازی که انتخاب کنه، گفته زید انتخاب کرده. اما میگیم که خیلی از امور هست که ناخواسته اثر داره. مثلا زید طرف راست نشسته، آدم به طور عادی با دست راستش اشاره میکنه، خب با دست راستش بخواد اشاره کنه چیه؟ به طرف راستش راحت تا به طرف چپش اشاره کنه. یا فرض کنیم زید یک لباسی رو پوشیده که این ملائم با طبع و رنگش ملائم با مثلا قوه بصری اینه، خود به خود این اثر میذاره چیه؟ این لباس مثلا مشکی پوشیده، لباس فرسین قهوه‌ای پوشیده، نه اینکه واقعا خودشم التفات داشته باشه، بله این خود به خود اثر میذاره. بله در یک چند سال پیش پژوهشی کرده بودم، این مسابقاتی که میدن ظاهرا در بعض از مسابقات رنگ لباسی که از دو رنگه یا آبیه یا قرمزه، اینا حساب و آماری کرده بودن، دیده بودن که اینا که لباس تو مسابقات بردن لباس بیشترشون لباس قرمزی بودن. یه فرض کنید مثلا 51% اگه مثلا 2000 مسابقه رو تست کردن، دیدن 51% لباس قرمز یا 52% لباس قرمزا برنده شدن و 48% لباس آبیا. که این سوال شد که آیا رنگ لباس واقعا در این برد اثر داره یا صرف اتفاق بوده؟ چرا مثلا اونا که لباس قرمز داشتن 52% برد داشتن و لباس آبی چیه؟ بردش 48% بوده در مجموعه مثلا چند هزار مسابقه. حالا میگم باید یه چیزی هست که خود انسان هم چیه؟ غافل. حالا تو مسابقه مثلا اگر فرض بکنیم اثر بخواد داشته باشه تو حکم قاضی، امکان در همین رنگ لباس یا رنگ چهره یا رنگ مو در تصمیم قاضی ناخودآگاه چیه؟ مؤثر باشه. یا مثلا فرض کنیم قاضی یا کسی سرش کلاه گذاشته بوده، اموالش اختلاس کرده، اتفاقا چهره یکی از این دو نفر شبیه همون که مختلصه، ولی این که الان یادش هم نیست، اما خود به خود چیه؟ یک اثر ناخودآگاه میذاره که مثلا به نفع کی حکم کنه؟ به نفع اون کسی که چهرش با اون کسی که اذیتش کرده و کلاه بردار بوده دورتره، ولی هیچ اصلا خودش هم التفات نداره ها، ناخودآگاه اثر میذاره. اتفاقا کسی که سر این قاضی رو کلاه گذاشته مثلا موهای سرش قهوه‌ای بوده، حالا اگر مثلا موهای سرش سیاه بود به نفع اون کسی حکم میکرد که موهای سرش سیاه مثلا قهوه‌ایه. پس بنابراین این قرعه قضاء به عدل دیگه، احتمالات همه میره. قاضی میگه خب این عبا برای کسی باشه که قرعه به اسم او در میاد، قرعه میزن به اسم هر کی در آمد عبا رو میدن به او. بله ماها گفتیم در سیره اوغلا هم همینطوره. بله شارع مقدس خوب دقت کنیم، در مواردی شارع مقدس ترخیص داده با کمک قرعه. این مربوط به هر مولا هم میتونه این کار بکنه. مثلا اگر در مثال قنم اگر یک گله گوسفندی داریم، یک قطیعه قنمی داریم که در میان این گله یک گوسفند هست که محرم الاکله، خب فرض کنیم این گله چیه؟ 100 تا گوسفنده. ما با چیکار کنیم به لحاظ شرعی؟ باید اجتناب کنیم از این 100 تا گوسفند، چون فرض کردیم لحم یکی از اینها چیه؟ محرمه. منتها شارع گفته شما اگه قرعه بزنین در مابقی مرخصین. این شارع آمده چطور مثلا ترخیص در خیلی جا قرار میتونه بده؟ در مثال امثال قلم، یا در قلم یا در امثال قلم، اگر تسری بدیم تسری میدیم و الا نه. گفته شارع در باب قلم وظیفه ما احتیاطه، ترخیص داده نسبت به 99 تاش ترخیص داده، مشروط به این که یکی از این 100 تا رو با قرعه بیارید بیرون. شارع میتونه چیکار کنه؟ بگه شما یکی را همینطوری بذارید کنار، 99 تا رو دیگه شما میتونید مصرف کنید. حتی اگر در ذهن شریفتون باشه، ما حتی گفتیم شارع میتونه ترخیص در اکل 700 تا بده. مشهور قائلن که شارع مقدس نمیتونه ترخیص در اکل این 100 تا گوسفند رو بده، در 99 تا رو میتونه فقط ترخیص بده، اما در 100 تا رو نمیتونه. بله؟ به خاطر اون قطع اجمالی که داره نمیتونه بگه شما مرخصین در اکل این 100 تا گوسفند، منتها میتونه بگه شما مرخصین در اکل 99 تا که اون صدومی به اختیار شما باشه، بگه فقط یکی از اینها رو اجتناب اگر بکنین در 99 تا مرخصین، در 99 تا ترخیص داده. اولی رو خوردیم، گوسفند دومی سومی تا 99 شما ترخیص دارید. وقتی رسیدین به گوسفند صدومی احتمال میدین این گوسفند محرم باشه، اینجا شارع به شما ترخیص نداده، شما اکل میکنید اما و اماست. اگر اون گوسفند محرم باشه معصیت کردیم، اگر گوسفند صدومی محلل باشه شما چیکار کردیم؟ تجری کردیم. اما شارع آمده به جای این کار چیکار کرده؟ گفته من در 99 تایی که قرعه به اسم او در نیامده به شما اذن میدم، فقط یکی رو قرعه بندازیم، هر کدوم که قرعه به اسمش در آمد من در اون به شما ترخیص نمیدم، چون من صد تا احتمال دارم دیگه، احتمال حرمت این، احتمال حرمت این، احتمال حرمت این. گفته در اگر قرعه انداختید و قرعه به اسم یکی در آمد در اون 99 تا من به شما چیه؟ ترخیص میدم. حالا اگر قرعه ننداختید، خب صد تا گوسفنده از این 99 تا یکیشه فقط خوردیم، در اون یک گوسفندی که خوردیم شارع به ما ترخیص نداده، ترخیص رو بعد از قرعه به ما داده، لذا اون گوسفند فقط ما یکیشه بیشتر نمیخواد این گوسفند رو اکل کنیم. اون یکی رو که اکل میکنی اگر فی علم الله محرم باشه فعل ما چیه؟ معصیت اللهه. اگر فی علم الله محلل باشه فعل ما تجریست. تا قرعه ننداختیم فایده نداره اول بخوریم بعد قرعه بندازیم، دقت فرمودیم؟ باید چیکار بکنیم؟ باید اول قرعه بندازیم، در قرعه یکی معین بشه، بعد که یکی معین شد نسبت به اون 99 تایی که قرعه بهشون در نیامده شارع به من ترخیص در اکل داده. فقط همونی که قرعه به اسمش در آمده شانسش گرفته دیگه، اگه قرعه به اسمش در بیاد نمیخورنش، این چه جاییست که قرعه باشه. متوجه نشدم دقیقا، من هم موتوعه، اصلا من هم مرادم قلم موتوعه بود که ازش تعبیر کردم به محرمون.
نه
نش میکنم، یه روشی در روایت ذکر شده، اگر گفتیم اون روش متعینه که بعضا تعبدی گرفتن نش میکنه تا بالاخره اگر فرض کنیم که برسه به یک مرحله که اگر منتهی بشه به دوتای، روشی من الان تو ذهنم نیست تفصیله، نه اینجا ترخیص شارع، اینجا اصلا قرعه نیست، نه امضاش نه تأسیس این قرعه، شارع ما بودیم و دلیل نبود، باید از صد گوسفند اجتناب میکردیم، اما شارع گفته من ترخیص میدم در 99 تایی که قرعه به اسمش در نیامده. اغلایی نیست اصلا، یعنی این بحث اغلایی نیست، اغلا اگر این واقعه برشون اتفاق بیفته احتیاط باید بکنن در نزد اغلا، این شعاره ترخیص داره، بحث تکلیف شرعیه فقط. لذا پس ببینید شعاره در اینجا قرعه ره که گفته، نه اینکه قرعه ره ما ره راه نمایی به قرعه کرده، شعاره گفته من ترخیص در اکل 99 گوسفند رو میدم مشروط به این که یکی به قرعه معین بشه، ولی اگه قرعه نندازین لازم نیست قرعه بندازین، دل شماست میخواد بندازین ما قرعه نندازین، اما تا قرعه نندازین من ترخیص در عکس به شما نمیدم. اوغلا هم که اینجا قرعه ندارن، اوغلا فقط یک جا قرعه دارن و اون در باب قضاءه، و اونم ما گفتیم اون نه اینکه شارع امضا کرده، به جهتی که قضا به عدل باید باشه، باید قضاوت عادلانه باشه، قاضی باید حکمش عادلانه باشه. در باب اون مثالی که زدم اگر قاضی به غیر قرعه قضا کنه عادلانه نیست، رضا امضایی ما نشدیم، فقط در باب اونه که چون قضا به غیر عدل حرامه، یکی از محرمات شرعی قضاء به غیر عدل، یعنی قضاء به ناحق. بله؟ نه، گفت اصلا قرعه هیچ جا موضوعیت نداره. یکی به ترازی برمیگرده، گفت هر تو توافق کرده. یکی در بحث اقنامه، گفت مربوط به ترخیص شارعه. یکی در باب قضاء، اون چون محقق قضاء و عدله. ولی ما تکلیف نداریم، فقها کردن و فکر کردن که ما تکلیف داریم بقاره. نه، اینا ترازی باید بکنن. فرض کن آقا دو نفر مالکن، مالک این مالن، خب باید ترازی بکنن. ترازی نکردن، خب نکردن که نکردن. بعد اگر که ترازی نکردن، اگر این دو نفر رفتن پیش قاضی، معناش چیه؟ معناش ترازیه، یعنی ترازی کردن به حکم دزا پیش هر فاسق و فاجر و اینی میتونن برن به قضاوت. چرا؟ یعنی ترازی میکنن که بر اساس رأی این شخص عمل کنن، که مثلا زید در طبقه اول بشین یا طبقه دوم. این قضاء اصطلاحی نیست، این اصطلاحا حکمه. رجوع به قاضی گاهی اصطلاحا رجوع به قاضی نیست، رجوع به حکمه. یعنی میخوان بر طبق رأی یه نفر عمل کنن، اینم که هیچ، اینا اصلا قضا هم نیست. اما یه نفر وقتی که به توافق نمیرسن، یه نفر میره به شکایت میکنه علیه دیگری، میگه این راضی نمیشه، قاضی نمیتونه او رو اجبارش کنه بر رضایت. میگه خب راضی نمیشه، درست نمیخواد راضی بشه. مثلا میره پیش قاضی میگه من میخوام برم طبقه اول، و با اون میگم برو طبقه دوم، و این راضی نمیشه که بره طبقه دوم، قاضی نمیتونه الزامش کنه. قاضی میگه بریم پی کارتون، به خودتون با هم اختلافتون چیه حل کنید. بله، اگر رفتن پیش قاضی به عنوان حکم، یعنی توافق کردن، ترازی کردن که قاضی هر چی گفت عمل کنن. حالا قاضی که به توافق کردن، حکم گفتیم اگر اینجا باید به عدل حکم کنه. به عدل حکم کردنش به چیه؟ بگه من قرعه میزنم، هر کی قرعه به اسم شما به طبقه اول. بله، همینجوری بگه تو برو طبقه اول، تو برو طبقه دوم، این دیگه قضاء و حکم به عدل نیست، این در مقام حکم ظلمه. وقتی قرعه بابش بازه، سرش اینه. بله، قرعه هیچ چیز خاصی نیست اصلا در فقه، نه امارهی هست، نه هیچ چی نیستش. همین مواردی که عرض کردم، یکیش به ترازی برمیگرده، یکی به قضا عادلانه برمیگرده، یه موردم قرعه موضوع ترخیص شرعی است. این موضوع حکم شرعیه. وقتی موضوع حکم شرعی شد، معناش اماره یا امضا نیست. شارع گفته در اون اقنام من ترخیص در اکل غیر به عدد غیر محتمل میدم، مشروط به این که قرعه بزنی. که چی؟ خدمت شما عرض کنم که ببینیم در مقابله یه بار که گوسفند زد، یه فرض کنیم قرعه به اسم این گوسفند خیلی چاق و چله در آمد، بعد میخوان یه قرعه بزنن که به اسم هم گوسفند مردنی در بیاد. ادله ترخیص شارع در باب قرعه اطلاقی نداره. بله، یعنی وقتی قرعه رو میتونن شروع کردن، تکمیلش نکنن. اما اگر قرعه رو تکمیل کردن، معناش اینه که شارع در ما ادای این گوسفند ترخیص داده، خب دوباره قرعه بزنه. این حتی بازم مراجعه کرد به ادله، به روایاتش. ارتکاز من اینه الان تو ذهن من اینه که این اینطور نیستش که هی بتونه اینقدر قرعه بزنه تا همون گوسفندی خارج بشه که چیه؟ که مد نظرش هست. بحث چی؟ اون یه دفعه قرعه بر اساس ترازیه، یعنی بر اساس ترازیه. این ترازی گفتیم دو صورته، یه دفعه صورت صرف توافقه، یه دفعه صورت توافق قراردادیه. یه دفعه صرف توافقه، در صرف توافق از قبیل وعده هستش، وفا بهش لازم نیست. دقت کردی؟ یه دفعه نه، توافق توافق قراردادی حساب میشه، اونجا دیگه نمیشه تخلف کرد. اون حالا در مثال عبا ملک مشاع ورثه است. خب ملک مشاع ورثه هستش، فرض کنید یک کسی به ورثه میگه این عبا رو به من بفروشید، اونا نمیخوان بفروشن، قاضی حق نداره الزامش کنه بیا بفروش آقا جون. بله اگر به مقاسمه رسید، یک مقاسمه ای که به منصه ظهور برسه، یکی از شؤون قاضی میتونه برای رفع یک مقاسمه ای که به اجتماع مضر فی الجمله جلوش بگیره قضا کنه. نه مثلا اگه فرض کنیم به جنگ و دعوا رسیده، قاضی که دخالت میکنه اونجا دیگه حکمش چیه؟ حکم قاضی لازم و تبعیته. وقت این قاضی که حکم میکنه لازم و تبعیته، یه تفصیلی در مسئله داره در نظر آقایون، حالا دیگه خیلی بحث خارج میشه. پس اساس بحث قرعه اینه که ما قرعه یک اماره نیست، اصلا عملی هم نیست، چی نیست؟ نه این لازمی من قرعه مثلا نمیدونم الان مثلا چی کار بکنم، معناش این نیست که وظیفم قرعه باشه، یا معناش این نیست که اگر به قرعه انداختم میخوام عمل کنم شارع باید امضا کنه. گفتیم ها این قرعه یا موضوع ترخیص شرعیه، یا توافق طرفینیه، یا گاهی حتی قرعه در باب قضا، اگر قرعه رو برداریم قضا به عدل نیست. نه نه، برای اینکه علتش هم اینه، برای اینکه قاضی کاملا در حکمش بی‌طرف باشه، به دست قاضی نذارن که قاضی در اینجا باید تعیین کنه. مثلا دو نفر در یک طبقه های مثال نزاع کردن، قاضی باید طبقه اول رو در اختیار یک کسی بذاره، طبقه دوم رو در اختیار یه نفر. قاضی اگه خودش بدوند بگه میتواند ناخواسته قاضی تحت چیه؟ یک اموری قرار بگیره که ناخواسته است. آره، طبقه اول بده به این، طبقه دوم بده به اون. بله، گاهی یه مرجحاتی هست. مثلا چیه؟ این بند خدایی که یکیش پیرمرد یکیش جوانه، قضاء به عدل چیه؟ قضاء به عدل اینه که طبقه اول به پیرمرد بده، طبقه دوم ره به اون جوان بده. اینجا دیگه اگر رجوع به قرعه بکنه قضاءش به عدل نیست. باید نداره، فرض که مشترک هم. نه، فرض اینه که هر دو مالک هم، هر دو رفتن با هم یه خونه خریدن، یه خونه اجاره کردن. میدونم ارتکاز که باشه، ارتکاز اخلاقیه. نه، وقتی رفتن این خونه رو خریدن، یعنی این الان حق پیدا میکنه شد به طبقه اول؟ نه، اصلا یه خونه خریدن دو طبقه، حالا که میخواد برن زندگی کنن، پیرمرده میخواد بره طبقه اول، جوانم میخواد بره طبقه اول. وقتی به قاضی رجوع کردن در اینجا مرجعی هستش که حکم کنه به نفع کی؟ پیرمرد. بگه پیرمرد در طبقه اول ساکن بشه، جوان در طبقه دوم. اینجا اگر رجوع به قرعه بکنن اینجا دیگه عادلانه نیست. این هم خدمت شما عرض کنم فرع اول. نه، در حاکم، در حکم هم باید حکمش با عدل باشه. اخی این دو فرض داره، یه فرض اینه که رجوع میکنن، یه فرض اینه که چیه؟ رجوع نمیکنن، جنگ و دعوا میکنن، قاضی حکم قضایی میکنه برای رفع خصومت، برای انهاء خصومت. ببینیم قاضی وقتی میگیم که حکم قضایی میکنه، نه حکم حکمی میکنه. در کجا؟ ببینیم این که رجوع میکنه حکمش از باب حکم حکمی هستش، حکم قضایی نیست، برای انهاء خصومت. آره، برای انهاء خصومت که حکمش میشه حکم قضایی. این فرع اول، ان شاء الله فرع دومم میمونه برای روز بعد. که چی؟ اون لا بحث ما رو اوله. نه نه نه، ما رو دومی گفت که سم گفتی یکی از این دو که انهو نسبت به این اگر ترازی نکنن وظیفهشون قرعه است. نه، اگر ترازی نکردن وظیفهشون قرعه نیست، ولی میتونن ترازی نکنن.